ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من. آسمان تو چه رنگ است؟ آفتابی سوا یا گرفته است؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست.
به فصل هوشنگ ابتهاج میرسیم. پیر پرنیان اندیش، سایه‌ای که امروز 19 مرداد 1401 به نور پیوست، به عالم ناز پرکشید. برای من بود ترانه سرایی هوشنگ ابتهاج بود زندهی در کار درخشانی مثل توی پری کجایی، و ترانه سرایان معاصر هم به نوعی نگاهی به او داشتند. در جایی اردلان سرفراز از هوشنگ ابتهاج نام میبره و میگه که او غزل رو به بود چهارم رسانده. در جایی دیگر آنطور که خاطرم میاد شهیار قنبری در صحبتهای خودش به ترانه قصه دو ماهی اشاره میکنه، جایی که به هر حال آغازگر بنابر روایت هایی که وجود داره ترانه نوین ایرانه. هوشنگ ابتهاج هم از این غافل نیست که به هر حال یکی از چهره های آغازگر شهریار قنبری است، یکی دیگر اردلان سرفراز و دیگری ایرج جنتی عطایی. و در اونجاست که شهریار قنبری میگه که ترانه قصه دو ماهی رو هوشنگ ابتهاج گوش داده، پسندیده و در جایی به گوش شاعر اینگونه نشسته، دل شادیش بگیره دل اون خونه خراب، به جای دلش آتیش بگیره دل اون خونه خراب. میخوایم از هوشنگ ابتهاج برای شما بیشتر بگیم. شهرام میریان از همکاران قدیمی ما و از چهره های تلویزیون ملی ایران که افتخار همکاری باهاش رو داریم، چند سال پیش گفتگوی مفصلی رو داشته با ه الف سایه و اجازه بدید که آغازگر این فصل گفتگوی شهرام میریان با سایه باشه و پس از اون نگاهی بکنیم به کارنامه ادبی هوشنگ ابتهاج و خاطراتی که او بر جای گذاشته.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار. دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
آی سایه، بفرمایید از چه زمانی احساس کردید که شعر برای شما یک مسئله جدی شده؟
تقریبا از کودکی تمایل شعر رو داشتم و شعر میخوندم، اما حقیقت اینه که در مراحل اول علاقه داشتم که آواز ایرانی رو یاد بگیرم. مینشستم پای رادیو و آوازا رو گوش میکردم، مثلا ادیب خونساری میخوند یا قمر میخوند، بعد من همون شعر رو میذاشتم جلوم و اون آواز رو تکرار میکردم. و همین امر یک نوع آموزگار شد برای آشنایی با فن شعری.
خب صحبت شعر شد. آیسایی، ممکنه نگرش خودتون راجع به شعر بیان کنین؟ شعر رو شما چگونه توصیف میکنین؟
ارتباط من با شعر، بدون اینکه به تعریف شعر بپردازیم، یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسانهای دیگه. شعر یک وسیله هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش، و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
آیسای، شما به کدوم یک از شعرهای کلاسیک ایران بیشتر دلبستگی دارین؟
تا طبیعیه که فورا باید بگم حافظ، ولی این کامل نیست. شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم تر از فردوسی شاعری ندارین، سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست، سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این عنصر الفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم.
آی سایه، شما از خیام صحبتی نکردین؟
از خیام صحبت نکردم. گمان من اینه که یه مشت ربایی خیام انظر لفظ معنا عالی ترین یادگار زبان فارسیه، زیبایی لفظ و قطع و عمق معنا.
آی سایه، میرسیم به شعرهای امروز ایران. شما به کدوم یک از این شعرها یا کدامین از این شاعران شما دلبستگی دارین، علاقه دارین که شعرهاشون بخونین؟
شعرهای امروز ایران، من شعر همشون رو خوندم و میخونم باز، ولی خب طبیعیه که میان این شاعران به شهریار بیش از همه علاقه داشتم. هم شعرش رو دوست داشتم، هم خودشو. شهریار برای من یه وضع استثنایی داره، کنار بذارین فورا باید از نیما اسم ببرم. و غیر از نیما، شاعران هم نسل خودم مطرح میشه که توللی و نادرپور و گلچین گیلانی و کسرایی و اخوان و سپهری و شاملو و شاهرودی و مشیری و سیمین به بانیو و بعد جوانترا هستن دیگه، شفیع کتکنی و خویی و منوچهر آتشی و نیستانی و بعدم جوانترایی که آمدن دیگه، همه رو اسم بردن یه تومار خواهد شد.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
برای شنیدید از گفتگوی شهرام میریان با هوشنگ ابتهاش، که سالها پیش این گفتگو را آقای میریان انجام داده بود و امروز در روزی که هوشنگ ابتهاش سایه رو از دست دادیم، بخشی از این گفتگو رو بار دیگه شنیدیم. بیشتر نگاهی بود به فضای شعری هوشنگ ابتهاج. اما در این لحظه همراه هستیم با کامیار عابدی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی در تهران، تا نگاهی بکنیم به هوشنگ ابتهاج از دریچه دیگر، از نگاه کسی که درباره اشعار او و فضای شعری او تحقیقات گسترده کرده و نوشته های بسیاری داره. آقای عابدی، بهتون سلام میکنم، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین که با ما همراه باشید و با شنوندگانمون. بد نیست اول اصلا در مورد فضای شعری آقای ابتهاج صحبت کنیم، چون به هر حال همه در مورد غزلیات ایشون صحبت میکنن و اینکه به هر حال لباس تازه و نوعی به تن غزل ایران آقای ابتهاج پوشوندن. و حتی در جایی مثلا بعضی از ترانه سرایان و شاعران معاصر من دیدم که مثلا میگن ایشون غزل رو به بعد چهارم بونده. شما چگونه نگاه میکنید به هر حال فضای کاری آقای ابتهاج؟
درباره استاد هوشنگ ابتهاج که متاسفانه امروز از دست رفت، یک نکته ای که باید اشاره کرد این هست که ایشون در اون ابتدای شاعریش چند تا در بسیم بگیم که در محور چند تا جریان شعری قرار گرفت و این همه این جریان ها به نوعی به پیش برد شعر خودش کمک کرد پیش برد. ولی در نهایت غزل رو بر همه اونها ترجیح داد. یکی از اونها جریان شعر مکتب سخن بود که فریدون توللی اون رو به اول رسونده بود و سخنوری در مجله سخن ازش حمایت میکرد. یکی که در واقع شعرهایی بود که در قالبهای آزاد اما نزدیک به مستزاد از قالبهای کهن بود و رومانتیسیسم فردی رو تقلید میکرد. یکی مکتب شعر نیمایی بود که در واقع شعر نیمایی بود، شعر آزادی بود که نیما اون رو به ظهور رسونده بود و هوشنگ ابتهاج هم از شاعران جوانی بود که در این دوره خیلی به نیما نزدیک شد و در این زمینه تبازنایی کرد. علاوه بر این در همون ابتدای شاعری به غزل سرایی فوق العاده علاقه داشت و در این زمان هم به نوع غزل سرایی که در اون دوره یک مکتب عراقی نوع اندیشیده شده این که در دوره رضاشاهی بهش توجه خاصی میشد و شهریار قهرمان این نوع غزل سرایی بود. در واقع میتونیم بگیم که هوشنگ اتحاد در ملتقای سه تا جریان ادبی در اون دو دهه اول زندگی ادبیش ایستاده بود، اما به تدریج هر چه که جلوتر میان اون دو تا مکتب اول یعنی نیمایی و شعر مکتب سخن به حاشیه میره در زیست ادبی هوشنگ اتحاد و به طرف غزل این غزل پررنگ تر میشه.
آقای عابدی میتونم بپرسم که چرا آقای ابتهاج غزل رو که به هر حال قالبی کهنه تر بود برای بیان ادبی خودش استفاده کرد و اینکه در غزل چه نوآوری هایی رو انجام داد به لحاظ تکنیکی؟ چون ما خب وقتی صحبت میکنیم از غزل معاصر بیدرنگ نام های دیگری هم به ذهنمون میاد که اونها هم تلاش هایی کردن برای اینکه غزل از حالت کهنه خودش به یک زبان و بیان نو برسه. آقای ابتهاج چرا این مسیر رو رفت و چه کار کرد در این حیطه؟
والا به نظر من میاد که هوشنگ ابتهاج این در واقع انتخاب غزل برای هوشنگ ابتهاج بیشتر یک انتخاب فردی بود، چون از ذهنیتش با ذهنیت سنت‌های ادبی بیشتر نزدیک بود و امکان تسلط و نوآوری در داخل سنت بیشتر این قابلیت بیشتر در دسترس می‌دید برای خودش. یک نکته هم هست و اون اینه که شعر نو، شعر نیمایی در دهه 20 و 30 به اون دستاوردهای نیما استفاد نکرد و وارد در واقع مسیرهای دیگه نمایندش بود از دهه 40. بله و شام و ابتهاج دیگه با این جریان ارتباط چندانی نداشت.
درسته. به هر حال وقتی که برمیگردیم به فضای شعری آقای ابتهاج، خب ما متوجه این هستیم که ایشون خودشون هم میگن که به هر حال از فرم و زبان ویژه‌ای استفاده میکنن. من میخوام بیشتر بریم وارد این بحث بشیم که در فرم و زبان چه مسیری رو طی میکنن. چرا ما خب غزل سرا کم نداریم، شاعر هم کم نداریم، ولی آقای ابتهاج چه ویژگی رو وارد غزل خودشون کردن، چه زبانی رو وارد کردن که همین امروز نسل امروز که فاصله هم شاید گرفته باشه از اون روزگار، کارهای ایشون رو که میخونه احساس میکنه که هنوز این کارها یعنی زبان نوعی هستن و میتونن حالا برای سالهای آینده هم به حیات خودش ادامه بده. این ویژگی رو شما چه جوری بهش نگاه میکنید؟
ببینید هوشنگ اتحاد یکی از کارهای بسیار مهمی که کرد اینه که عناصر عرفانی و عناصر عاشقانه‌ای که در غزل فارسی وجود داشت این رو بدون اینکه تغییر زیادی در اینها به وجود بیاره اینها رو همراه می‌کرد با یک نوع نگاه معاصرتر و این رو در شعرش استفاده می‌کرد و علاوه بر این استفاده از عناصر سنتی در شعر ابتهاج هیچ وقت اونقدر غلیظ نمیشد، دست کم در اغلب شعرهای موفقش اونقدر غلیظ نمیشد که از دوری معاصر دور بشه. با این همه وقتی که غزل هوشنگ ابتهاج رو به عنوان مثال میگم در مقایسه با مثلا حسین منجوی یا شاعران غزل سرای بعدی مورد بررسی قرار می‌گیریم، می‌بینیم که عناصر سنتی در شعر هوشنگ ابتهاج قوی‌تره. ولی یک نکته مهم نباید فراموش بشه و اون اینه که هوشنگ ابتهاج شاعر اعتدال بود، یعنی به لحاظ زبان، تصویر و به لحاظ فکری که در شعرش پنهان می‌کرد اهل اعتدال بود و چندان اهل انقلاب در حوزه غزل نبود و اعتدالی که در همه زمینه‌ها در شعرش وجود داشت به لحاظ زبان، تصویر، پیراستگی محتوا و در واقع ساختار منسجم یک غزل از بیت اول تا بیت پایانی، اینها بهش کمک میکرد که مجموعاً غزلهای بسیار خواندنی و پیراسته ای از خودش به یادگار بگذاره و این نکته بسیار مهمی در شعر اصحاب.
یه اشاره هم شما داشتید خیلی ظریف به حوزه زبان که من میخوام اگر میشه این رو به هر حال در کنار نظام موسیقایی زبان آقای ابتهاج قرار بدیم که در اون حوزه آقای ابتهاج چگونه برخورد کرد، به ویژه با یک سبک حالا کهنه و سنتی مثل غزل که ویژگی شاخص آقای ابتهاج شناخته میشه، حالا اگر اشعار دیگری رو هم راه‌های دیگری رو هم رفته، ولی این ویژگی امروز به نظر فکر می‌کنم بسیاری از مخاطبان ما هم بیشتر سنگینی می‌کنه در کفه فعالیت‌های ادبی آقای ابتهاج.
بله، به لحاظ زبان هم همچنان که عرض کردم هوشنگ ابتهاج اهل استفاده بیش از حد از زبان گفتاری یا از زبان زدهایی که نزدیک بود به زبان گفتاری نبود و به نظر میاد که استفاده از عناصر ادبی تر یا عناصری که بیشتر در زبان ادب استفاده میشه، در حافظ سعدی و مولانا و دیگر شعرهای بزرگ ما استفاده شده و همراهیش با بعضی از نوآوری هایی که امکان پذیر بود در داخل این چارچوب، به نظر من در تلفیق این دوتا شاید میشه گفت در میان شاعران نسل خودش و حتی نسل بعدی بسیار بسیار موفق شد. یعنی ما شاعرانی رو میشناسیم که در این تفصیل سنت و تجدد یا وقتی که معدل میگیریم از غزلهاشون، حالا حوزه غزل سرایی رو داریم بحث میکنیم، وقتی که معدل میگیریم میبینیم که تفصیل سنت سنگین تره، مثلا رهی معیری یا مثلا شاعران دیگر، میبینیم که تفصیل غزل سرایی یا دیگر میبینیم که تفصیل نوآوری درشون سنگین تره، ولی هوشنگ ابتهاج تقریبا میتونیم بگیم که در بخش اعظم کاراش، اگر قسمت در واقع مهمترین غزلهاش رو ببینیم، این احساس کاملا به ما دست میده که این دو تا تفصیل سنت و نوآوری رو به یک شکل متعادلی در پیش برده و یکی از دلایلی که باعث شده مثلا قریب 30 الی 50 تا غزلش در میان مردم رواج پیدا بکنه همینه. ما شاعران نوآورتر از ابتهاج در میان غزل سراها کم نداریم، ولی اون نوآوری و ارتباطشون با سنت معمولا در از نظر جذب مخاطب تا یه حدی پیش میره و نمیتونه همه نوع مخاطبی رو به خودش جذب کنه. اما از نظر مخاطب شناسی هوشنگ ابتهاج از این نظر به لحاظ اون تعادلی که داشته شاعر موفقی بوده.
آقای عابدی، به عنوان خاتمه این گفتگو ازتون بپرسم، با توجه به فقدان آقای ابتهاج و بسیاری دیگر از چهره هایی که تاثیرگذار بودن توی غزل معاصر، الان فکر میکنید افرادی هستن که بتونن اون مسیر رو ادامه بدن یا مسیر تازه تری رو به هر حال دنبال کنن در پویش های ادبی خودشون؟
مطمئنن هستن. ببینید، به قول قدیمی ها میگن زمین هیچ‌وقت از حجت خالی نمیمونه و شاعران نسل های جدیدتر هستن و شعر میگن و همه ما شعرهای اونها رو میخونیم، ولی به نظر من یکی از دستهایی که میشه از هوشنگ ابتهاج به عنوان یکی از بلندپایه‌ترین شاعران زبان فارسی و ایران در یک قرن اخیر میشه استفاده کرد، اینه که شاعران ارجمند و بزرگوار و عزیز ما باید متوجه رموز موفقیت یک شاعر بزرگ باشن و تا حدی که میتونن باید این راز و رمزهای این شاعر رو در مراحل مختلف شعرگویی خودشون در نظر بیارن تا بتونن به اون مقام منی که هوشنگ ابتهاج بهش دست پیدا کرد برسن، یا امثال هوشنگ ابتهاج.
ممنون از شما کامیار عابدی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی که از تهران با ما بودن. نگاهی کردیم به فعالیت‌های ادبی هوشنگ ابتهاج. یک کار خاطره‌انگیز رو انتخاب کردیم که بشنویم در مورد این کار بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در این سرای بی کسی، در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، کسی به در نمی زند. به دشت پر ملال ما پرد به پر نمی زند، پرد پر نمی زند.
بله، استاد ناصر مسعودی با ما هستند. آقای مسعودی بهتون سلام میکنم و به هر حال فقدان یکی از دوستان صمیمیتون که شما بهشون خیلی نزدیک بودین رو هم بهتون تسلیت میگم. اگر که من اشتباه نکنم این کار هم برگ سبز بود، شماره 286 که شما از اشعار آقای ابتهاج خونده بودید.
بله، منم سلام میگم خدمت شما. من اینو زمانی خوندم که امیرحسین ابتهاج، من چون باش خیلی نزدیک بودم من هیچ وقت بهش نمیگفتم سایه یا آقای، همیشه اون به من میگفت مسعودی، منم بهش بودم امیرحسین. تا همین اواخرم که هم دیگر دیدیم خیلی با هم از این جهت صادق بودیم.
فکر کنم که صدای شما رو ندیم. بله بله آقای مسعودی، بله الان صداتون خوبه، الان صداتون خوبه. میخوام یه مقدار برگردیم به آشنایی شما با آقای هوشنگ ابتهاج و اینکه این آشنایی در چه فضایی شکل گرفت و چگونه به موسیقی رسیدین و با هم همکاری کردین.
رشت بودیم، آقای ابتهاج هم در رشت بود، ولی همدیگر رو زیاد نمیشناختیم. ایشون 7-8 سال از من بزرگتر بود. به هر جهت در رشت با شعرش آشنا شدم، ولی در تهران خارج از رادیو سیمان تهران بود، جو بود عملی اتحاج موضوع عامل سیمان تهران بود. ایشون هم برادرزاده آقای احمد علی خان بودن، ایشون رو دی کردن، بسیار بسیار مورد علاقه بودن، ایشون رو دوست داشتن، هم خود احمد علی خان هم خانومش. و اونجا من با امیرحسین خان آشنا شدم. به دلیلی رفته بودم سیمان، شنیده بودم که ایشون اونجاست، و گذشته از همه اینها ایشون عاشق ورزش بود، حالا خارج از کادر موسیقی عاشق کشتی بود و عاشق فوتبال. منم جز کسانی بودم که همیشه میرفتم فوتبال یا کشتی، کشتی همیشه تو این سالون، اون موقع میگفتن سالون محمد رضا شاه، الان سالون هفت تیره مثل که اسمش. و هرچند اونجا می رفتیم با هم، قرار وقتی که آشنا شدیم دیگه بعدا قرار گذاشتیم که مسابقه میریم، با هم می رفتیم. و خانواده با هم نسبت به هم دیگه خیلی علاقمند بودن، بچه های من خیلی دوست داشت، منم بچه هاش دوست داشتم، و خانومش خیلی علاقمند بود، بسیار بسیار مرد متواضعی بود.
آقای مسعودی میتونم این سوال بپرسم که شما که باهاشون کار کردید به طور کل چگونه ایشون رو دیدید در حین کار؟ حالا جدایی از اون رفاقت، تو کار چگونه بود؟ ببینید مثلا همین سرای بی کسی که شعر خیلی معروفی هم هست از ایشون که شما خوندید.
این قطعه رو من انتخاب کردم چون اون موقع من از سال 39 رادیو بودم و با تو برنامه گلها، تو برنامه گلهای تازه چیز بودم، اون موقع برنامه گلهای تازه اصلا نبود، برنامه گلها بود که مرحوم پیرنیا به اصطلاح مدیر کلش بود و زمان آقای موهینیان بود. اون زمانی بود که خیلی اختیار تام داشت آقای پیرنیا در انتخاب خواننده، در انتخاب اشعار اینا. و در مورد منم وقتی که باش آشنا شدم، من برای خوندن کارهای گیلکی رفتم. به من پیشنهاد کردن، چون من با اینه که خونم گیلانی و گیلانی اصیل و خیلی عاشق گیلانیم، شعر گیلانیم، ولی کارمو با فارسیم انجام دادم. خیلی من در 12-13 تا برگ ساز دارم که البته یه دونه به برنامه دارم من با آقای تاج، اون برنامه گلهای تازه 95 که یک شعر گیلکی مال مرحوم دکتر علی فروهی که با مرحوم سارمی و آقای سیروس حدادی و آقای ملک، اینو من به صورت گلها اجرا کردم، یعنی آواز رشتی، آواز گیلکی. و شعرش هم از من خواست که چون گیلک هستی و خود بهتر میتونی دکلمه کن. من شعر دکلمه کردم و خوندم، برجهت از تالی توی آرشیوتون اینو دارید.
بله.
بعد همین اون شنگ رو من دوست داشتم به خاطر اینکه اولا خیلی آدم کم حرفی بود، بعد آدمی نبود که بدگویی دیگران بکنه یا مثلا دنبال کار خودش بود. و من زمانی که ایشون نبود بیشتر کار میکردم تو برنامه گلا، خیلی کار داشتم. ولی در زمان بودن ایشون دیگه آمدن فعالیت کردن، من گاهی، البته من رادیو بودم، تو ارکستر بودم، ولی نه ارکستر که ایشون داشت. ایشون ارکستر گلهای تازه داشتن که دوستان هنرمند دیگه باشون خوانندم که مرحوم شجریان بود، مرحوم گلچین بود، خانم بینا بود. این مام گاهی پیش می اومد، ولی من اینا هیچ کدوم مانعی نبود که من دوستش نداشته باشم، چون خانواده من به اون عشق می‌ورزید، بچه هاشم به ما، ما هم به اونا، خیلی صمیمی بودیم. و از نظر شناخت شعرم من یکی از بزرگان میدونم ایشونو که شاید خیلی خیلی در همون زمان حیاتش یا زمانی که بعد از انقلاب اشعاری سرودن، من در غزل سرایی و در شعر گفتن هوشنگ رو جزء بزرگان میدونم. و
در ترانه هم همین جایگاه رو براشون قائل هستید در کار سرودن تصنیف و ترانه؟
ترانه زیاد نه، نه دو سه تا ترانه گفته، یکی ایران بود، یکی هم اون
توی پری کجایی،
توی پری کجایی برای استاد قوامه که اکرام از یار به دام بود. با ایشون همون جا من آشنا شدم، ایشون تو ارتش بودن، من موقعی که سرباز بودم با ایشون آشنا شدم. و همون موقع هم من با وسیله استاد بادی مرحوم رفتم رادیو. من سال 39 رفتم رادیو، ولی آقای ابتهاج از سال 50-51 شدن اومدن به رادیو. و البته قبلا ما همدیگر می دیدیم، منزل هم می رفتیم، ایشون می اومد و هم می رفتم. ما سفرهای کوتاه با هم، سفرهای بلند هم داشتیم، اروپا هم با هم رفتیم چند نفری. شعرهای زیادی هم می اومدن اونجا، مرحوم مشیری و نویسندگان دیگری خیلی ها می اومدن و اونجا می شستیم گپ می‌زدیم.
من میخوام برای اینکه به هر حال پایان بدیم از این هم که با ما همراه بودید و با شنوندگانمون، واقعا سپاسگزارم در این شرایط خاص.
میخوام الان خوبه؟
بله الان صداتون خوبه. اگر میخواستید امروز با هوشنگ ابتهاج صحبت کنید در این شرایطی که حالا دیگه به قولی ایشون با ما نیستن، چه صحبتی رو داشتید که باهاشون بکنید و از چه چیزی باهاشون حرف می‌زدید؟ چه خاطره ای، چه رد پایی رو دنبال می کردید اگر می خواستید با هوشنگ ابتهاج واقعا صحبت کنید در این لحظه؟
بحثتون برسونم که ما در زمان به این چند سال پیش هم دیگر دیدیم، ایشون چندین بار به گیلان ازش دعوت کردم، خانواده ایشون هم با خانوادهشون بودن با بچه ها چهار تا بچه داشت، آسیا، یلدا بزرگترینش بود، بعد کیوان، کاوه، دو تا پسر دو تا دختر.
بله
من هم سه تا بچه داشتم، ولی اون موقع من دو تا دختر داشتم، بنفشه و بیتا. تاج را عمود صدا میشد. از نظر شعر شناسی و از نظر موسیقی من برای ایشون مقام بسیار بالایی قائلم، به خاطر اینکه میفهمید. با اینی که شغلش موسیقی رادیویی نبود،
به گمانم ارتباط ما با آقای مسعودی قطع شد. چیز زیادی هم به پایان این ویژه برنامه‌ای که به مناسبت درگذشت هوشنگ ابتهاج پیر پرنیاناندیش برای شما تدارک دیدیم نمونده. با ناصر مسعودی، یکی از خوانندگان بزرگ سرزمینمون همراه بودیم، از هوشنگ ابتهاج یاد کردیم چون از دوستان نزدیک هوشنگ ابتهاج بود. با کامیار عابدی همراه بودیم و با او از نقطه نظر ادبی و تأثیری که هوشنگ ابتهاج در به هر حال این گستره ادبیات سرزمینمون گذاشته حرف زدیم. و شهرام میریان هم بخشی از گفتگوی شنیدنی خودش رو که در سالهای گذشته به هوشنگ ابتهاج انجام داده بود برامون برگزیده ایش رو انتخاب کرده بود که با هم شنیدیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. اجازه بدید که در این لحظات پایانی و این جرعه آخر این جام شنونده کاری باشیم از علی تفرشی با عنوان عشق شادی است از هوشنگ ابتهاج.
عشق آزادی است، عشق آغاز